مساجد و خانقاه‌ها و کاخ‌ها پرداختند و از این راه هنر معماری ایرانی اسلامی نیز در آن سرزمین کم کم شروع به بالیدن کرد. این مرد بزرگ و استثنایی هر موضوعی را که در صدد نفی آن بود جایگزینی برای آن اثبات می کرد. او با این شیوه مدبرانه از تقابل میان مردم کشمیر با فرهنگ و تمدن ایرانی جلوگیری کرد و بین این دو تعاملی سازنده برقرار نمود. دین مبین اسلام دیرتر از سایر نقاط شبه قاره هند به سرزمین کشمیر رسید، اما به زودی گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و حکومت مسلمانان در آنجا تشکیل شد. پیش از ورود اسلام به کشمیر، این خطه را ناحیه قماربازان، مشروبخواران و بدکاران تلقی می کردند. سلطان صدرالدین اولین پادشاه مسلمان بود که در کشمیر بر تخت شاهی جلوس کرد. اما عصر شکوفایی و گسترش اسلام با ورود صوفیانی چون میرسگد علی همدانی و یارانش آغاز شد. بسیاری از خانقاها و مساجد به نام مساجد حضرت امیر در دوره او ساخته شده است. زبان فارسی از گروه زبانهای هند و ایرانی است. بنابراین پیوند زبان فارسی و زبان هندی و کشمیری به زمانهای دور باز می گردد. پیشرفت این زبان و نفوذ بیش از پیش آن در هند و به خصوص در کشمیر با ورود اسلام و مبلغان دینی که اکثر آنها فارس زبان بودند سرعت گرفت. میر سید علی همدانی که به دستور استادانش به منظور ترویج دین مبین اسلام به کشمیر رفت، از جمله مهمترین چهره ها در گسترش زبان فارسی در این منطقه به شمار می رود. وی یاران و همراهانش را به نقاط مختلف سرزمین کشمیر می فرستاد و چون زبان مادری این افراد فارسی بود، برای ترویج احکام اسلام از زبان فارسی استفاده می کردند. در نتیجه زبان فارسی در کنار توسعه فرهنگ و معارف اسلامی رواج یافت. در واقع می توان گفت که اسلام به وسیله ایرانیان و زبان و شعر فارسی در بسیاری از نقاط جهان از جمله هند و کشمیر گسترش یافت. عارفان و صوفیان ایرانی که به منظور تبلیغ دین اسلام به این مناطق رفته بودند به وسیله شعر افکار و احکام دینی را بیان می کردند. به همین دلیل است که محققان شعر را یکی از عوامل مهم رشد و نفوذ زبان فارسی در کشمیر می دانند. نفوذ زبان فارسی در کشمیر تا بدانجاست که می توان گفت زرتارهای زبان فارسی در تار و پود کشمیر تنیده شده است. این زبان طی سالیان متمادی در تمام جنبه‌های مادی و معنوی زندگی مردم این دیار رسوخ کرد و در نهایت استواری شبه قاره و از جمله کشمیر را اسیر خود کرد، به گونه ای که مردم علاوه بر تکلم بدان آثار ادبی و علمی برجسته نیز به این زبان خلق کردند. آثاری همچون تاریخ حیدر ملک، منتخب التواریخ، تاریخ کشمیر و بسیاری دیگر. شنوندگان عزیز، ادبستان را با پخش گزارشی از بزرگداشت میر سید علی همدانی دنبال می‌کنید. ضمناً شما می‌توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال کنید: parstoday.com/tajik.
ای متفکر، ای شاعر، عالم، دانشمند،
ما بسیار با افتخار خود را از نبیرگان این بابای بزرگ میدانیم.
از همدان نوری وی آمد پدید، عاقبت آن نور به ختمان رسید. مکه ثانی همدان را بگو، یثرب ثانی شده ختمان او.
اکسیر عظیم انرژی بخشی که از یادش بر جان انسان ها فرو میریزد، عموم مردمان بهره میبرند. سخن از میر سید علی همدانی است.
میر سید علی همدانی کیست؟ میر سید علی همدانی ملقب به علی ثانی حدود 700 سال پیش در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین به دنیا اومد.
این فضل، این درجات، این مقامی که از دیروز و امروز و فردا نصیبه علی همدانی شده است، پیش از همه فضل خدا است.
میر سید علی همدانی پس از کسب درجات عالی علم با هدف ترویج دین اسلام به مناطق آسیای شرقی و میانه سفر کرد.
میر سید علی همدانی که از نظر علامه اقبال لاهوری بانی مسلمانی در هند شناخته شده است،
شخصیت بزرگی است که مردمان آسیای صغیر، آسیای میانه، شبه قاره عموما اسلامیت و دینداری خودشون رو مرهون او میدانند.
میر سید علی همدانی علاوه بر تبلیغ دین مبین اسلام، موجب تحول اقتصادی در محل سکونت خود نیز بود و هنرهایی همچون شالبافی، بافندگی، سفالگری و خوشنویسی را همراه 700 هنرمند همراه خود در کشمیر اشاره داد.
این 700 نفر نماینده اقشار مختلف جامعه همدان بودند، اما از کنم صنعتگران و صاحبان حرف و تجار و بازرگانان.
چاپ عکس و شعرهای میر سید علی همدانی روی پول رایج کشور تاجیکستان نشان دیگری از نفوذ معنوی این شخصیت ایرانی در کشور تاجیکستان است. او در عمر بابرکت خیش کتابهای بسیار ارزشمندی را به رشته تحریر درآورد.
نوادر عرفایی که توجه کردند به مباحث سیاسی و اجتماعی شخص میر سید علی همدانی است که کتابی دارد به عنوان ذخیرة الملوک. آثار مکتوبی از میر سید علی همدانی به جای مونده است که تا 114 اثر را برشمردند.
نفوذ قدرتمند زبان فارسی با ورود اسلام و عرفان به کشمیر از زمان سید بلبل شاه سهروردی، میر سید علی همدانی و یارانش شدت گرفت. میر سید علی همدانی که به عنوان عامل پیوند ایران و کشمیر شناخته شده است، با ترویج علم و فرهنگ ایرانی کشمیر را به ایران صغیر تبدیل کرد. او شاعری صوفی مسلک بود که شعر را وسیله‌ای برای ترویج افکار صوفیانه خود قرار داده بود. این ویژگی اکثر صوفیان و عارفان کشمیر هم عصر یا پس از میر سید علی همدانی به شمار می رود. میر سید علی همدانی و یارانش برای تبلیغ دین اسلام در کشمیر با مشکل زبان روبرو بودند. آنان با زبان کشمیری آشنایی نداشتند و به همین دلیل نمی توانستند به راحتی مردم را به اسلام دعوت کنند. اولین کاری که آنان انجام دادند این بود که در سراسر کشمیر مدرسه های علمی و دینی دائر کردند. یکی از مدرسه های مهم آن زمان که در شهر سرینگر پایتخت کشمیر تأسیس شد، عروت الوثقا بود. این مدرسه را سید جمال الدین محدث تأسیس نمود. وی از بزرگانی بود که به همراه میر سید علی همدانی وارد کشمیر شد. سید جمال الدین دانشمند بزرگ و عالم سرشناس زمان خود بود و در علوم فقه و تفسیر نبوغ داشت. اکثر عالمان و نویسندگان بعدی فارغ التحصیل همین حوزه علمی بودند. این مدرسه مدت‌ها به عنوان یکی از مراکز علمی خدمات شایسته‌ای انجام داده است. خرابه‌های مدرسه عروت الوثقا را می‌توان در محله آروت که شکل تغییر یافته عروت الوثقا است در محله تاشون ملاحظه کرد. کم کم زبان فارسی رو به ترقی گذاشت و فرمان روایان کشمیر ادب و فرهنگ فارسی را شعار دربار خود قرار دادند. آنجا مهد سرایندگان و نویسندگان فارسی زبان بود. محققان تاریخ کشمیر بر این باورند که در این دوره عده‌ای از متصوفه و مشایخ ایرانی موجب سربلندی و شهرت این پادشاهان بودند. این پادشاهان در مقابل حملات اکبرشاه شکست خوردند. استاد غلام حسین مصاحب در فرهنگ خود به این نکته اشاره کرده و در این خصوص گفته است که در اواخر قرن دهم میلادی کشمیر جزء قلمرو اکبر شاه شد. وی به کشمیر رغبت تمام داشت و به خاطر همسر ایرانیش نور جهان درخت چنار را از ایران به کشمیر برد و کشت آن را معمول ساخت. دربار این پادشاهان پذیرای شاعران، دانشمندان و هنرمندان ایرانی و هندی بود. شنوندگان عزیز، اینک در ادامه برنامه ادبستان بخش دوم صحبت‌های آقای اساس‌زاده درباره آثارخانه شاعر و عارف نامی را می‌شنوید که بخش اول آن در برنامه گذشته پخش شد.
تالار نوبتی آثارخانه تالار از تاریخ ساختمان مقبره میرسید علی همدانی است و در راستای دو جشن، یعنی هم 680 سالگی و هم 700 سالگی و هم حتی در تجلیل 2700 سالگی کولوب، در اطراف آرامگاه میرسید علی همدانی بسیار پژوهش‌های خوب علمی گذرانده شد، هم جهتش معلوم کردن و روشن کردن پهلوهای گوناگون شخصیت و آثار علی همدانی و هم پیرامون مقبره ساختمان مقبره این مرد فاضل. و خوشبختانه در این دوره با ما میسر گردید که از طرف از دست شهروندان ما عکس های تاریخی ساختمان مقبره، یعنی مقبره در سالهای 40م 50م، مقبره در سالهای 60م 70م 80م 90م دسترس شوند و ما کارمندان ما کوشش کردیم که در مقابله هر عکسی که در بالا مثلا سالای 50م 60م گذاشته شده است، همون قسمت در امروز، یعنی با برکتی استقلالیت دولتی، امروز آرامگاه میرسید علی همدانی در مقایسه با اون سالها چقدر آباد و زیبا شده است. مقام و منزلت و مرتبه میرسید علی همدانی در عالم، عموماً در بجز از تاجیکستان، در کشمیر، در کشمیر هندوستان، در کشمیر پاکستان، در حدود ایران بقایت امروزها بزرگ است. مثلا از زمانهای قدیم، از زمانی که علی همدانی در کشمیر زندگی میکرد، اونجا یک مسجد بود با نام شای همدان و همین مسجدی که مسجد شای همدان یا خانقای معلا، امروز هم در کشمیر بعد مسجد بایزید بسامی سر آدم ترین مسجد کشمیر به حساب می رود. همچنین در این تالار ما اسنای کار کردیم، همون کاری تیلوکاری قسمت بالای گنبدهای آرامگاه، همچنین مکتی مقبره میرسید علی همدانی و چند عکس خاطرمان از تجلیل 680مین سالگرد زادروز علی همدانی جد پیشکش تماشابینان کرده شده است.
میر سید علی همدانی علاوه بر انتشار و گسترش دین اسلام در شبه قاره هند و به ویژه کشمیر تلاش کرد اندیشه های سیاسی خود را گسترش دهد، آنچه این عارف بلند مرتبه را به اندیشیدن و نوشتن در مورد سیاست واداشته است اندیشه های فقهی و دینی اوست، ضمن اینکه از ضرورت‌های زمانه او نیز نباید غفلت ورزید، از جمله آنکه اقبال مردم به همدانی به طور طبیعی توجه حاکمان را به سمت او جلب می‌کرد و میر سید علی همدانی نیز سعی می‌کرد از این فرصت به منظور اصلاح وضعیت دینی، اخلاقی و اجتماعی مردم و حاکمان زمانه اش استفاده کند. نظام سیاسی میر سید علی همدانی که برگرفته از اندیشه های فقهی اوست بیشتر به شیوه های اصلاح گرایانه گرایش دارد. او شدیداً تحت تأثیر جنبه های عرفانی شخصیت خود است و به همین دلیل ساختار و نظام سیاسی مطلوب خود را به روشنی ارائه نکرده است. اگر بخواهیم از میان اندیشه های او نظام سیاسی مورد نظر وی را استخراج کنیم، باید گفت که نظام سیاسی مطلوب از نظر وی وابستگی کامل با ویژگی های حاکم بر جامعه دارد. این نظام را به شکل هرمی میتوان ترسیم کرد که در رأس آن حاکم و در بدنه آن کارگزاران حکومتی و در قاعده هرم مردم جامعه قرار دارند. حاکم که در رأس نظام سیاسی قرار میگیرد از نظر میر سید علی همدانی باید دیندار، خلاق و زیرک باشد. چون این حاکمی پایه‌های دین را که عامل انسجام اجتماع است استحکام می‌بخشد و زمینه‌های اخلاقی دینی وی باعث تقویت اصولی همچون رعایت عدالت و دوری از ظلم خواهد شد. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر ادبستان با شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، خداوند متعال نگهدارتان باد.
سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام بر شما. امیدوارم هر جای این گیتی هستید حالتون خوب باشه و با ما همراه باشید. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی خدمت شما هستیم با بحث زندگی عارفانه و نقش زهد در دوران جوانی. طبق معمول صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام پناهیان، کارشناس برنامه رو هم داریم. عرفان از کلمات جذاب و شیرین تاریخ بشر است. این کلمه در میان عامه مردم و نیز خواص اهل علم کاربردهای گوناگونی دارد. پیش از تعریف عرفان لازم است ابتدا تصور عامه مردم از عرفان را بازگو کنیم. برخی عرفان را با آثار و لوازم و خروجی آن تعریف کرده و به عنوان مثال کرامات و غیب‌گویی را عرفان می‌دانند، در حالی که این تعریف مرتاض است تا عرفان. ادعی ممکن است عرفان را در قالب افرادی خاص یا افعالی مانند عبادات فراوان بشناسند، حالان که این فرد عابد است نه عارف. یا ممکن است کسی عرفان را با انزوا از زندگی و فاصله گرفتن از امور دنیوی مانند شهوت، شهرت ثروت و قدرت تطبیق دهد. این نیز با عنوان زهد تطابق دارد تا عارف. و نهایتاً شماری هم ممکن است کسی که به عرفان آموزه‌ها و مکاتب عرفانی علم دارد نیز عارف قلمداد کند. اما این فرد نیز مصداق عالم به عرفان است، نه خود عارف. در اینجا لازم است پیش از بیان چیستی و چرایی سبک زندگی عارفانه، به مفهوم عرفان و معنویت و مفاهیم مشابه آن از نگاه عرفان دینی و اسلامی بپردازیم. حقیقت آن است که هیچ یک از این تعاریف جوهره عرفان را نمی رساند. نه صرف معنوی بودن عرفان است و نه داشتن کرامات و غیب‌گویی. نه علم و دانستنی های عرفانی، نه انزوای از دنیا و نه عبادت زیاد، بلکه جوهره عرفان یک کلمه است که آن کلمه اگر درست در کسی پیاده شود ممکن است از او کارهای خارق العاده سرزند و پشت پرده را ببیند یا شیوه خاصی از زندگی را برگزیند. آن یک کلمه معرفت است. اما با شنیدن این کلمه زود تصمیم نگیرید. کمی حوصله کنید تا دقایق و ظرایف این تعبیر روشن شود. اساساً عرفان از ماده عرف است. درباره مصدر عرفه دو کلمه آمده است: عرفان و معرفت. هر دو در لغت به معنای درک و شناخت چیزی با تعمق، تفکر و تدبر استعمال شده است. کشف و شهود باطنی بُعد اساسی و اصلی عارف است که وقتی در درون او شکل بگیرد آثار و لوازمی دارد. از جمله حقایقی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند، که به آن مکاشفات می‌گویند. کارهایی می‌کند که دیگران از انجام آن عاجزند، یعنی کرامات، و نحوه خاصی از زندگی عملی را سرلوحه زندگی خود قرار می‌دهند که به سبک زندگی عارفانه موسوم است. دوران جوانی فرصتی بسیار گوهربار برای نهادینه کردن این خصلت و سبک زندگی است. همراه میشیم به اتفاق با صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
یه جوانی می‌خواست ازدواج بکنه، اختلافشون شده بود تو جایزه تهیه کردن. زمین زده بودن منزل ما که آقا ایشون حرف شما رو گوش میکنه، تو رو خدای دعوا شده که درستش بکنی. گفتیم چی بود؟ خب خانم میخوان مبل بخرن تو جایزه. آقا میگه نه ما مبل میخوایم، مبل خوب نیست، زمین میخوایم بیشتر. آخر سن به ما زنگ زدن آقا، گفتم بگید بیاد من باهاش صحبت کنم. بعد باهاش صحبت کردم، گفتم حضرت امام مبل براشون آورده بودن به خاطر مشکلی که پاشون پیدا کرده بود. ایشون وقتی رو مبل نشستن برای اولین بار فهمیدن که چیز خوبی ساختن. خب خیالم راحت شد. امام تایید کرد. حالا بعضی اینقدر این دفعه پیشروی میکنن در زهد. هر موقع دیدید یه موقعی زهد براتون یه جاهایی خیلی آسون شده، به خودتون سوء ظن پیدا کنید. آقا شما دارید تبلیغ میکنید زهد و یا مغازش رو دارید تخته میکنید. حالا ما اینجوری دیگه، شما هر جوری میخوای حساب. زهد اونی خوبه که از سر ملکه نفسانی زهد با مبادی دقیقش باشه. بعضی وقتا زهد منشأ دقیقی تو وجود آدم نداره، آدم دنگش میگیره به خاطر هوای نفسش. یه جاهای هوای نفس آدم اینجوری ارضا میشه که به مبله میگه نه، برای حب مقام دلش لک میزنه. بهش گفتم تو واقعا خوشت نمیومد از مبل؟ گفت آره، مظهر تجمل بود، خوشم نمیومد. گفتید مفید؟ گفتم آه خب آدم پاش درد میگیره، رو مبلشنه خیلی بهتره. گرچه خود گوینده ما خیلی دوست داریم مبل بخریم ولی جرئت نمیکنیم مبل بخریم، به دلیل اینکه ما آدمای ریاکاری هستیم. میگم الان مبل بخریم مردم یه آدم زاهدی نیست. ها درسته، بعد هم نه خب بعد ما زاهد نباشیم، لذا بخاطر اینکه مردم ما رو زاهد بسنن مبلر نمیخریم. آخرش هم ممنون شد بخاطر چی شد ما مبل نمیخریم. حالا شاید هم وظیفه‌مون باشه حرف و حدیث مردم رو تا یه حدی رعایت بکنیم. ولی گفتم تو که حرف و حدیث نداری، تو یه کارمندی، برو میگی بخر دیگه، بسخونه. حالا اینکه یه کسی بخره فقرا دلشون بشکنه، تو بخری که فقرا دلشون نمیشه، میگی دارید خریده دیگه. برو اون وقت چی شد تو؟ گفتم اگه واقعا خوشت نمیاد از تجمل، دلت میگیره، خوش به سعادتت. جاهای دیگه زندگیت هم یه مروری بکن ببین همین جوریه. اما اگر نیست مواظب باش دلت را دستش نباشه بازی در بیاره، بازی در نیاورده باشه، عادت کرده باشه به بازی در آوردن. این چهار جای دیگه سرت کلا نذاره. چون در یه روایتی هست میفرماد بترسید از رغبت به دنیا یا آدم زاهد. اینی که چهار جا بی جا زهد میکنه از زاهدان ریایی، چقدر حافظ بدش میاد، این منشأش تو روایات ماست. میفرماد اونی که بی جا یه جاهایی زهد میکنه، یه جاهایی یک شیر جاهایی میزنه. گفت با اذان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، زهد پس شد دل بریدن، نه دست برداشتن. در مقام دست برداشتن اگر قرار گرفتی حرام، بعد حلال، بعد دیگه میرسه به جایی که هر اتفاقی برات بیفته قلبت رضا میده. تازه ادنا مراتب رضا رو بهش میگن زهد. از حلال چرا چشم پوشی میکنه؟ یه روایت بخونم براتون. میفرماید زاهد، امام صادق علیه السلام، زاهد کسیه که الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرامها مخافت عذابه. کسی که از حرام چشم میپوشه به خاطر عذاب، به خاطر عذاب خدا، از حلال چشم میپوشه به خاطر حساب خدا. خدا ازش حساب برسه این چجوری جواب بده؟ خوب نیست، اصلا خوب نیست مواجه بشه سر حساب با خدا. آدم زاهد از حلال. ولی مواظب باشید دو تا نکته رو عرض کردم، دیگه به اون دو تا نکته برنگردم. یک، از سنت رسول خدا، یعنی از بقیه دستورات اخلاقی، شما چشم پوشی نکنید تو جریان زهد. دو، این زهد شما یه جور بازی دادن نفس نباشه. اینجا زاهد، چهار جای دیگه زاهد نیست. او تو اگه واقعا ملکه زهد وجودت رفته، همه جا باید باشه، چون اینجاست.
دوستان گرامی، وقتی این برنامه به پایان رسید، امیدوارم همواره در کمال آرامش زندگی موفقی داشته باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
خب جوانهای عزیزمون برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن. امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید تا در این برنامه در رابطه با موضوع دوستی با شما صحبت نماییم. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. همانطوری که بدن انسان از خوراکی‌های گوناگون تأثیر پذیر است و نیرو می‌گیرد، روح و روان او نیز از راه‌های مختلف از جمله محیط زندگی و مصاحبت و همراهی با دوستان صفات زیشت و زیبا را کسب می‌کند. هرگز نمی‌توان موفقیت، پیروزی، شکست‌ها و ناکامی‌های زندگی را بدون ملاحظه جاذبه‌های محیط بررسی کرد. اثرات محیط به همان میزان در شخصیت اخلاقی و اجتماعی افراد دخیلند که تربیت در این زمینه ایفای نقش میکنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هر کس به طریق و رویش دوست خود است. بنابر تعریف بهترین دوست، همواره صمیمی‌ترین و مطمئن‌ترین فرد برای آدم است. رابطه بین چنین دوستان تا حد زیاد باز و شفاف است و آنان به گونه منحصر به فرد با هم مشارکت دارند. هیچ ممنوعیت یا محدودیت احساسی و کلامی بینشان وجود ندارد، اما در ازدواج نزدیکی مستمر جسمانی و همه مسئولیت‌ها و گرفتاری‌های مشترک نیاز به درجه از فضای خصوصی احساسی را به وجود می‌آورد. در حالی که دوستی آرمانی ارتباط همه‌جانبه است، ازدواج آرمان به احتمال زیاد ارتباط همه‌جانبه نیست. اگر هر همسر فردیت خود را حفظ نکند و تا حد به حریم احساسیش مطمئن نباشد، به احتمال قوی بیشتری ازدواج‌ها تخریب خواهند شد. وقتی مشکلات خیالی و ترس‌های بی‌پایه و اساس پایدار می‌شوند، به جای اینکه همسرتان را درگیر آنها کنید، می‌توانید به بهترین دوستانتان رجوع کنید. حضور فرد مطمئن که بتوانید مشکلاتتان را با او در میان بگذارید، میتواند فشارهای غیر ضروری روی ازدواج را کاهش دهد. وجود دوستانتان برای همین است. شخصانی که بهترین دوستانشان از جنس خودشان است، میتوانند گواهی دهند که مسئله خاص درباره تعاملات مرد با مرد یا زن با زن وجود دارد که نمیتواند در بین دو جنس مخالف با وجود آید. اکثر اشخاص ازدواج میکنند و از دوستانشان فاصله میگیرند. آنها ممکن است دوستان جدید پیدا کنند. آیا فرد میتواند بهترین دوست خود را از جنس مخالف انتخاب کند که البته همسر خودش نباشد؟ احتمالش وجود دارد، اما به شدت دور از عقل است. بسیاری از تفاوت‌های روانشناختی مهم بین مردان و زنان باعث می‌شود که آنها بتوانند همسر خوب و همکاران خوب باشند، اما اینکه بتوانند بهترین دوست یکدیگر باشند جای تردید دارد. بار دیگر تأکید میکنیم که همسرانتان را با مسائل مختلف درگیر نکنید. خواه همسرتان را با عنوان بهترین دوست ببینید یا نه، نکته مهم این است که او را با خیال پردازی های خاص، آرزوها، هیجانات نامناسب یا دیگر اطلاعاتی که بهتر است پیش خودتان حفظ شود درگیر نکنید. تأثیر دوست در زندگی و سرنوشت انسان و اهمیت آن چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. مجموع توصیه ها و هشدارهای اولیای گرامی اسلام در زمینه انتخاب دوست و پرهیز از معاشرت با افراد ناشایست زیاد است. حساسیت نسبت به مشکلات و نیازها و نابسامانی های اجتماعی یکی از صفات برجسته و پسندیده اهل ایمان است. افرادی که بر اساس ایمان به مبدع و معاد و سایر مقدسات پیمان دوستی بسته اند خود را جدای از دیگران نمی دانند و همواره به فکر هم نوعان و دوستانی خود هستند. در رابطه با این موضوع آقای غلامی میگوید:
در روایات اسلامی ما میخونیم که عاجزترین مردم کسی هست که از پیدا کردن دوست خوب عاجز بمونه و عاجزتر از اون کسی هست که دوست خوب خودشو نتونه نگه داره و اون از دست بده. مفهوم دوستی، مفهوم پیدا کردن یک کسی که باهش در اجتماعیات انس بگیریم، یک مفهوم ارزشمندی هست که دین هم تایید کرده. در سیره بزرگان هم می‌بینیم که دوستان متفاوتی داشتند و دوستان ارزشمندی داشتند. پس اصل دوستی یکی از ارزش‌ها هست. اما در بعضی از روایات داریم که تنها ماندن بهتر از دوست نامطلوب هست. چطور؟ من از آیه قرآن برای شما شاهدی بیارم. ببینید قرآن و خدای متعال در قرآن عالی ترین درجه دوستی رو معرفی میکنه، دوستی که خود خدا اونو کرامت کرده رو معرفی میکنه، و پسترین درجه دوستی رو هم بیان میکنه که از این آخری باید ما دوری بجوییم. عالی ترین درجه دوستی سوره مبارکه شورا آیه 23 میفرماید: قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اولین و عالی ترین درجه دوستی و مودت باید بین ما و رسول الله و خاندان رسول الله برقرار باشه. یعنی خدا واجب کرده است، این از اون دوستی های واجبه، خدا واجب کرده که ما دوستی کنیم با خانواده پیامبر. چرا؟ چون خیلی منافع گیریمون میاد، چون وقتی که با اینا دوستی کنیم میگه همنشین تو ز تو به باید تا تو رو عقل دین بیفزاید. این همنشینان بسیار فراتر از ما هستند و اگر ما با اینا دوستی کنیم به همون اقتضای دوستیمون رشد خواهیم کرد، پرواز خواهیم کرد، آسمانی خواهیم شد، چون این دوستانمون آسمانی هستند. مرحله دومی خدای متعال مطرح میکنه دوستی هست که خودش هدیه داده است و اون محبتی هست که خودش هدیه داده به انسانها. در آیه 21 سوره مبارکه روم میفرماید: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. یعنی خدای متعال بین زن و شوهر مودت، دوستی و محبت قرار داد و رحمت قرار داد. این رابطه دوستی و این محبت رو خدای متعال هدیه داده. پس دوم این دوستی که ما در قرآن باش آشنا میشیم خود همسر انسان هست و یکی از بهترین دوست ها همسر هست. رابطه بین زن و شوهر باید یک رابطه دوست و دوستی باشه. و در مرحله سوم آیه 28 سوره مبارکه فرقان میفرماید: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. این اون مرحله پایین و پست دوستی هست که آسیبزا هست. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. ای کاش من فلانی رو به عنوان دوست نمی گرفتم. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. چرا که محققا و بیشک و قطعا اومد منو گمراه کرد، از یاد خدا منو گمراه کرد، بعد از اینکه کسی به من گفت بیا با خدا دوست بشو ولی من خدا رو به عنوان دوست نپذیرفتم و این شخص رو دوست خودم گرفتم. و شیطان فقط در صد خذلان انسان هست، میخواد انسان رو خار کنه. هر زمان دوست شما شما رو امر به بدی کرد، قراری گذاشت، جلسه‌ای دعوت کرد، مجلسی دعوت کرد، کاری رو معرفی کرد که شما رو از اون یاد الهی دور میکنه، یعنی از راه بندگی، یعنی چی؟ یعنی از کار خوب، و شما رو به کار بد میکشونه، بدونید این دوستی دوستی مذموم هست و توی آخرت مایه حسرت خواهد شد. اما اگر دوستی باشه که روز به روز تو رو تقویت کنه، علم تو رو، ایمان تو رو، تقوای تو رو، اخلاق تو رو تقویت کنه، این دوستی یک دوستی برگزیده و ممدوح است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در حقیقت انسان برخوردار از روح اجتماعی انحصارگر و منفعت طلب نیست که همه خوبی ها را منحصراً برای خود بخواهد و با در نظر گرفتن منافع خود همانند مگس تا زمانی به رابطه خود با دیگران ادامه دهد که منافعش ایجاب میکند. این دغل دوستان که میبینی مگسانند گردی شیرینی، بلکه او انسانی فداکار و با انصاف است که در برخوردهای اجتماعی همواره خود را جای دیگران میگذارد و برای دیگران همان را پسند میکند که برای خود میپسندد و همان را بد میشمارد که برای خود بد میداند. افراد برخوردار از چنین روحیه عالی و ارزشمند شایسته ترین دوستان و بهترین همراهانی هستند که انسان میتواند در پرتو خیر و برکت و با تکیه بر دوستی های صمیمانه و پایدار آنان بر مشکلات زندگی و ناملائمات و سختی های روزگار چیره گشته و زمینه های رشد و رسیدن به سعادت و خوشبختی را برای خود فراهم سازد. نوع دوستی و نوع‌گرایی این قبیل دوستان مهمترین عامل بازدارنده است که آنان را از هر نوع خیانت و خسارت و زیان رساندن به دوستان خود باز می دارد. قلب چنین افراد برای دوستانشان می تپد. دست و پا، گوش و زبان و تمام وجود آنان در راستای منافع دوستانشان در تکاپو و فعالیت است. آنان در صدد کاستن از بحرانها و مشکلات دوستان خود هستند و نه مشکل ساز و بحران آفرین. البته در این میان نباید از دوست نمایان دامگستری که با اظهارات و خدمات فریبکارانه خود در صدد بدام انداختن نوجوانان ساده و کم تجربه هستند غافل بود. آنان با چهره حق بجانب خود را در قالب دوستان فداکار و دلسوز جلوه می دهند تا با وسوسه ها و حله های شیطانی و اغوا کننده دوستان خود را به گمراهی و ناپاکی کشانده و به انواع گناه و پلیدی آلوده ساخته و به هدف های ناجوان مردانه و شیطانی خود نائل آیند. و همین نکته است که ما را وادار می سازد تا با احتیاط کامل و با بررسی مجموع فعل و انفعالات و افکار و اندیشه ها و عکس العمل افراد دوستان خود را گزینش و انتخاب کنیم. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. عزیزان شنونده، آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، دوستان خوب شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. در خدمتون هستیم با برنامه این هفته. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. امیدوار هستم که وقت داشته باشید برنامه این هفته را نیز با سفر به جاهای دیدنی ایران زمین با ما همراه باشید. گنبدها یا کوههای نمکی یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت هستند که همواره گردشگران بسیاری را در نقاط مختلف جهان برای دیدن این پدیده شگفت انگیز جذب می‌کنند. در سرزمین ایران نیز چندین گنبد نمکی وجود دارد. اما گنبد نمکی جاشک، یکی از بزرگترین و فعالترین و زیباترین گنبدهای نمکی ایران و خاورمیانه و جاذبه های طبیعی استان بوشهر در جنوب ایران است. این گنبد در اوایل سال 2008 میلادی به عنوان اثر طبیعی ملی فسیلی و به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید. کوه نمکی جاشک با گنبدها و غارهای منحصر به فرد، آبشارها و بلورها یکی از شگفت انگیزترین پدیده های زمین شناسی است که عروس نمکی کوههای ایران نام گرفته است. در برنامه این هفته با این پدیده زیبا بیشتر آشنا می شوید. با ما همراه باشید. گنبد نمکی جاشک در جنوب ایران و در استان بوشهر در فاصله 144 کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر قرار دارد. این گنبد 12 کیلومتر درازا و حدود 4.5 کیلومتر پهنا دارد. وسعت گنبد حدود 3666 هکتار و ارتفاع قله آن از سطح دریا 1350 متر است. موقعیت خاص گنبد نمکی جاشک سبب شوری آب رودخانه می شود. رودخانه ای که تا قبل از رسیدن به گنبد نمکی شیرین و قابل شرب و استفاده کشاورزی است، اما پس از عبور از کنار گنبد و دور زدن آن، آب رودخانه با درصد زیاد شوری همراه می شود و شاید تنها عامل زیان رسان به منطقه باشد، زیرا در فصل پربارش آب رودخانه سطح دشت‌های اطراف را فرا می گیرد و به علت تبخیر زیاد نمک روی سطح خاک باقی می ماند و باعث شوری زمین های منطقه می شود.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
دوستان عزیز، منطقه جاشک کوهستانی است و به علت شرایط خاص، توپوگرافی و اقلیمی فاقد هر گونه چشمه‌های آب شیرین، آبشخور و چاه است. بخشایی از گنبد که نمک دارد فاقد هر گونه پوشش گیاهی هستند. البته لایه‌های سازنده کوه که آهکی هستند و از میان کوه نمک سر برآورده از پوشش گیاهی برخوردار است. در دامنه‌های کوه نیز گیاهان مقاوم به شوری مشاهده می‌شود. همچنین در دره‌هایی که از نمکزارهای نمکی در امان مانده‌اند، درخچه‌های کنار به وفور دیده می شود. کوه نمک جاشک با دارا بودن چشماندازهای زیبای زمین شناسی، انواع سنگهای مختلف، غارهای طبیعی و طبیعت بکر درون آنها، آبشار کوه‌ها و آویزه های نمکی نه تنها چشم هر بیننده ای را می نوازد، بلکه بهترین محل برای محققان علاقه من به علم زمین شناسی است. رنگ سفید نمک های طعام گنبد به منطقه جلوه زیبا بخشیده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
تنوع رنگ نمک‌های گنبد پدیده متحیر و شگفت انگیز است که در کمتر جایی میتوان مشابهی آن را یافت. این رنگ‌های متنوع قرمز، قهوه‌ای، سفید، زرد، سیاه و نارنجی نقش مهمی در جذب گردشگران ایفا می‌کنند و بلورهای زیبای نمک برای هر بیننده‌ای جذاب هستند. یخچال‌های نمکی از جمله پدیده‌های زیبای گنبد نمکی جاشک به شمار می‌روند و در ناحیه شمال غربی گنبد به وضوح دیده می‌شوند. این یخچال‌ها که حاصل حرکت ثقلی توده‌های نمکی در جهت شیب زمین است، در حاشیه کناره گنبد تشکیل می‌شود و به دلیل مشابهت آن با یخچال‌های یخی به این نام شهرت یافتند. آبشارهای زیبای نمکی نیز از دیگر ویژگی‌های گردشگری گنبد نمکی جاشک هستند که چهره بس زیبا و دلنشین را به آن بخشیدند. این آبشارها در واقع مسیر طبیعی جریان آب گنبد هستند. در فصول کم آبی به واسطه تبخیر کامل آب، بلورهای زیبای نمکی زخیمی در جهت جریان و بی ویژه در مسیر آبشارها ایجاد می‌شوند و منظره تماشایی آبشار نمکی را ایجاد می کنند. این پدیده نادر در اواسط بهار تا تابستان و پاییز دیده می شود. از دیگر جلوه های زیبای گنبد نمکی جاشک دره گل کلم است که یکی از جالبترین دیدنی های منطقه است. سراسر سطح دره را نمک های پوشانیدند که به صورت گل کلم هستند. ابعاد این گل کلم های نمکی با یک دیگر متفاوت است و برخی از آنها به صورت شکوفه های به نظر می آیند. دودکش های جن که با نام تخت دیونیز شناخته می شوند از زیباترین پدیده های فرسایشی گنبد جاشک هستند. این پدیده به دلیل اختلاف در میزان فرسایش پذیری سنگ ها به صورت ستون‌های در میان نمک‌های گنبد ظاهر شده‌اند. غارهای نمکی از دیگر جلوه‌های تماشایی گنبد نمکی جاشک هستند. این غارها که بر اثر انحلال رسوبات نمکی ایجاد می‌شوند، در جای جای گنبد قابل مشاهده هستند. در بخش‌های داخلی این غارها، بلورهای زیبای نمک به صورت استلاگمیت‌ها و استلاگتیت‌ها منظره بدیعی در داخل غارها به وجود آورده‌اند. این پدیده زیبا حاصل چشمه آهکی نمکی است که در گنبد جریان دارد. این چشمه‌ها در واقع نبض حیات گنبد نمکی جاشک هستند. از دل چشمه‌ها آب شور از اعماق زمین به سطح آن راه می‌یابد. این چشمه‌ها را در جای جای محدوده می‌توان دید. بدون چشمه‌های نمکی گنبد نمکی جاشک به پایان خود میرسد. فرسایش آبی ایجاد شده بر نمک‌های گنبد آثار زیبا و تماشایی را بر پهنه گنبد ایجاد نموده است. این آثار به صورت فرسایش پنجه‌ای یکی از آثار زیبای ژئو مورفولوژیکی را ایجاد نموده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
گردشگرانی که تمایل به دیدار از این پدیده شگفت انگیز را دارند معمولاً در نیمه دوم فصل پاییز یا اواخر زمستان به این منطقه سفر می کنند، زیرا سفر به مناطق جنوبی ایران در فصول گرم سال به دلیل وجود رطوبت و دمای بالای هوا سخت است. توصیه شده که گردشگران برای سفر به این منطقه وسایل ضروری نظیر آب آشامیدنی، خوراکی های خوش، کفش مناسب، کلاه آفتابگیر و کمک های اولیه همراه داشته باشند. به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران مستندات لازم برای ثبت این اثر با ارزش جهانی استان بوشهر به سازمان یونسکو ارسال شده است و در ثبت موقت قرار گرفته تا در فهرست آثار جهانی ثبت شود. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده این برنامه بودید از حضور یکی که شما عزیزان سپاسگزاری میکنیم و همه شما خوبان را به خداوند رحیم و رحمان میسپاریم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.